شبانگاهتون آرام و پر نور و پر برکت باشه. امیدوارم که تا این لحظه از روز شنبه به شما خوب و خوش گذشته باشه، شنبه‌ای که از صبح سرشار بود از نام و یاد حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، و انشالله توفیق داشتیم که در این روز با ذکر شریف صلوات حضرت پیامبر رو و اهل بیت علیهم السلام رو از خودمون شاد کنیم، و اگر این کار رو نکردیم هر لحظه‌ای که به یاد اون حضرات افتادیم حتما ذکر شریف صلوات رو بر زبانمون جاری کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ادامه برنامه ها تا ساعت 22:10 شب که ما در خدمتتون هستیم، چند برنامه دیگه باقی مونده. تا لحظاتی دیگه برنامه یادگار رو تقدیمتون خواهیم کرد که یک مستند رادیویی است. سپس شمیم احکام رو خواهیم شنید و پس از اون با شنیدن کلام ناب و برگزیده از سخنان آیت الله طالقانی به استقبال اخبار معارفی در ساعت 21 خواهیم رفت. برکرانه نور رو پس از اخبار خواهیم شنید. تفسیر آیاتی از کلام الله مجید هست به بیان مفسر قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی عاملی. پس از اون هم آوای ملکوت رو خواهیم شنید 21:40 که پایان بخش برنامه های این نوبت کاریه. اما تا لحظاتی دیگه یادگار تقدیمتون میشه، یک مستند رادیویی است و انشالله که از این برنامه مستند هم استفاده خواهید کرد و ما رو از نظرات خودتون بهره مند میکنید.
برخی آدم ها یه جوری زندگی میکنن و مؤثر واقع میشن که آرزو میکنی کاش یه روز یا حتی یه ساعت میشد که مهمونشون باشی و محضرشون رو درک کنی. آدمایی که برای کار وقت و توان میذاشتن و همه چیز رو طبق اصول خودش پیش میبردن و کمکاری نمیکردن. از این آدم ها دوروبرمون کم نیستند، اما حیف که سرمون شلوغه و نمیشناسیمشون.
من بعید میدونم در تاریخ کسی به جز استاد حسین لورزاده تونسته باشه 842 تا مسجد طراحی بکنه.
توی مسجد سازی اسطوره شده بود برای خودش. کارهای دیگه هم کرده بود، اما دلش پیوند خورده بود با معماری اسلامی و پیشنهادهای مختلفی رو به هوای همین ساخت و سازای اسلامی رد میکرد.
وقتی که این چیز شد، اون وقت اومدن و گفتن که اینجا مثل کل گفتش که ما بخواییم که کار باستانی باشه. گفتن ما بد میدونیم که اگر که یه چیزی رو درست کنیم وقت شما نپسندی کلنگ بزنی خراب کنی. ما با مقوا باز یه ماکت درست میکنیم، یه به اصطلاح اسکلت درست میکنیم. اون وقتا نمیگفتن مارکت یا اسکلت، اسکلت درست میکنین اگه پسندیدی. اون وقت اونجا یه دونه چیز کردیم، اون وقت وقتی که دید گفت همین نمیخوام. وقتی که چیز کردیم کارمون تموم شد، مکافات زیاد داره که بخوام توضیح کنیم، در روز باز توضیح بود. اون وقت گفتش که بیا ببرم انگلستان. گفتم مادرم اجازه نمیده. گفتش که این هنوز بچه ننه. این بود که ما نرفتیم.
این صدای خودش بود. این بانکی رو هم که گفت همون بانک ایران و انگلیسه که زمان قاجار مهندسای اروپایی ساخته بودن. الان توی ضلع شرقی میدون توپخونه تهرانه. مرحوم لورزاده برای سردر میسازه و تبحرشو نشونه اروپایی ها میده.
اینجا سردر بانک تجارته که توسط حضرت استاد لورزاده ساخته شده و از اولین کارهای ایشون هست. تقریبا میشه گفت که شروع کار معماری ایشون با این سردر آغاز شده و همزمان با این بالکن پیرایش، چاپخونه یمنی سردرش و سردر دارالفنون هم همزمان با اینجا ساخته شده. ویژگی بسیار مهمی که اینجا قابل دیدنه با اینی که این سردر بعد از ساختمان اینجا ساخته شده و الحاقی است، آنچنان هماهنگ با این ساختمان ساخته شده که اصلا نمیشه فکر کرد که روزی این سردر وجود نداشته. بلکه آنچنان با این عجین و دست به هم داده که کاملا با هم هماهنگ شده و همدیگر رو پر کرده.
یادگار. خیلی از کارهای لورزاده به دستور حکومت وقت بوده و تقریبا اجباری بوده براش. مثلا اومده بودن گفته بودن بیا برای کاخ مرمر یه گنبد مثل گنبد مسجد شیخ لطف الله بساز. برای اینکه ردشون کنه گفته بود بلد نیستم. بعدن مأموری از طرف مجلس شورای ملی اومده بود که باید بیایی. شهناز لورزاده دختر استاد میگه آقا به اجبار سر کارهای حکومتی رفت، اما هیچ وقت پولی را که از اونجا میگرفت خرج زندگیمون نمیکرد. میگفت این پولا شبهه داره، نمیدونم از کجا اومده.
به شمسی شد اتبام آرامگه 1300 از پیش 13 1313 من فردوسی رو میساختم. مستر گودار که یه وقتی رئیس اداره کل باستانشناسی بود اینجا فردوسی رو چیز ساختم، مثل اهرام مصری ها ساخته بود. اول که خسرو بهش گفت بود که بابا این حالا مانی من مصری هاست اهرام مصری، گفت این ایرانی نیست. گفتم بابا ما ایرانی باشه نمیدونید چیه، اگر که میخواین من یه دونه ماکت پاده میگن موفقان گفتن اسکلت، یه اسکلت این رو با مقوام میسازیم، اگه که دیدین مناسبه وقت اونو شروع میکنیم، نه شد یه جور دیگه. این بود که مقوا گرفتیم و اینا ماکت این فردوسیه که الان عکسش اینجا ساختیم.
وحید قاسمی مدیر خانه و موزه لورزاده میگه
بدون شک میتونیم بگیم زبان معماری تهرانی رو واضحش اون هست و میتونیم به عنوان سردمداری برای زبان معماری تهران ازش نام ببریم. مرحوم حسین لورزاده معمار هست، طبیعتاً یک کاراکتر یک شخصیت اینجوری با حدود قریب 800 مسجد ساخته شده در تهران و اقصی نقاط ایران و امارات و بناهای بسیار بسیار مهمی مثل آرامگاه فردوسی و دیگر نقاط که داشته، طبیعتا خانه و مکان زندگی ما هم خیلی خیلی های اهمیت میشه.
کارهایی که مرحوم لورزاده انجام داده اونقدر زیادن که از شمارش خارج شده و نمیتونیم فهرستشون بکنیم. مسجد معروف لورزاده توی میدون خراسان، مسجد اعظم قم، مساجد سلمان، عمار، سجاد، انبار گندم، فخریه، سنگی، زعیم، سپهسالار و آثاری مثل سردر دارالفنون و گنبد و تزئینات کاخ مرمر، بخشی از کاخ سعدآباد و کلی بنای دیگه به علاوه آثار مکتوب بسیاری که از ایشون باقی مونده همه از آثار استاد لورزاده است. اینا فقط بخشی از تلاش این مرد بزرگه برای اینکه هنر ایرانی رو من و شما توی خیابونا و مسجدا و بناهامون ببینیم و بهش افتخار کنیم.
ویژگی خیلی خاصی که این مسجد داره این است که حضرت استاد لورزاده علاوه بر اینکه طراحی اینجا رو به عهده داشتن، در ساخت اینجا هم خودشون مشارکت داشتن. اینجا مسئله انسلاک انحراف قبله درش رعایت شده، یعنی ورودی مسجد از طرفی به خیابان مربوطه و از طرفی وقتی که وارد میشه درست روبروی محراب وارد میشه، به صورتی که صف رو به هم نزنه و کاملا روبروی محراب عمل بشه. از ویژگی های دیگر این مسجد این است که در داخل شبستان شما یک فضای مرکزی میبینی که گلپوش شده و سنیم کار جانبی در سه طرف اینجا آمده. این که میبینیم که این نیمکار یعنی فضای مرکزی به ورودی متصله و سنیم کار هم نیمکاری که محراب درش واقع شده و هم نیمکارهای جانبی در کنارها آمدن، به این دلیله که نمازگزار و مراجعه کننده کاملا جهت قبله رو تشخیص بده. یعنی شما الان میبینید که وقتی که از در وارد میشید خود به خود میفهمید که دو فضای جانبی و یک فضای روبرو داره. یعنی حتی اگر محراب ما نمیداشتیم کل فضا به ما نشان میداد که محراب به کدوم سمته و صف به کدوم سمت قرار میگیره.
اینایی که آقای حسین مفید شاگرد لرزاده میگه خیلی مهمه و توی ساخت و ساز مساجد الان گاهی این اشتباه رو میبینیم که ساختمون مسجد رو بر اساس قبله نساختن و قبله جهت مایل داره. علی اکبر نصرهادی، یکی از معماران قدیمی، چنین نظر میده.
تخصص و توهر ایشون این بوده که خب مساجد مثل کارخونه یا یه ساختمان فنی مونه. اینجوری نیست که یه سالونی رو معمارا بیشتر متوجه عرض من میشن، یه سالونی رو طراحی میکنه میگن قبله کمی متمایل به راست. طراحی مسجد ضوابط خاص خودشو داره، اتصال صفوف، شبستان زنونه، مردونه، محل تطهیر، محل ورودی، خانه امام جماعت و و و و استاد استهلاک قبله و جهت قبله رو با تخصص فراوان میتونستن قشنگ این یکسان سازی فضاها رو در بیارن و پوشش نهایی که ما معمارا الان مثلا به قول خارجی میگیم فینیشینگ و اون همین چهار اصل یا اصول اربعه به نام خودشون که اسم گذاری کنن، اصول اربعه معماری همون گره‌سازی و مقرنس و رسم‌بندی و قطاربندی، اینا این چهارتا رو مثلا پوشش میدادن در سقف، حالا با سلیقه و طراحی خاص خودشون به نحو احسن اینا انجام میدادن.
عشق لرزاده به اهل بیت علیهم السلام برای کسی پوشیده نبوده. آقای حسین مفید و همسرش مهناز رئیس‌زاده سالها شاگرد لرزاده بودند و جمعه ها می اومدن منزلش تا مشق معماری کنن. خانم رئیس‌زاده تعریف میکنه یه روز به روال همیشه توی منزل استاد مشغول درس و بحث بودیم که زنگ خونه رو زدن. در باز شد و یه آقای ناشناس که شال سبز به کمر بسته و کلاه سبزم به سر داشت وارد شد. استاد درس رو قطع کردن، به اون آقا خوش آمد گفتن و بعد اون آقا شروع کرد به خواندن روزه امام حسین علیه السلام. خیلی برامون غافلگیر کننده بود. باید می بودید و حال و هوای استاد رو می دیدید. نمی دونید چه اشکی می ریخت.
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. نمودی در دل ویران عزم دیدنم بابا، به قربان سر نورانیت جان و تنم بابا. سرم را روی زانو می گرفتی تا بیاسایم، تلافی میکنم گیرم سرت بر دامنم بابا.
تازه اون روز فهمیدیم استاد لرزاده روز هفتم هر ماه توی منزلشون روزه دارن. روزه که تموم شد استاد درس رو از سر گرفت.
اولین نکته ای که تو این متن باید بهش توجه کنیم، چون زمینمون هم شیبدار نیست. چرا شیبدار نیست؟ چون هیچ شیبی عرض نشده، صفر و صفر کلیه محوطه اطراف حساب میشه. ارتفاع مجاز اینو باید چک بکنیم.
خیلی سعی میکرد مساجد رو بر اساس هدفشون و نوع استفاده های مختلفی که دارن طراحی کنه. مثلا مسجد اعظم رو که میخواست بسازه، گنبد مسجد رو پایین تر گرفته بود که کنار گنبد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها عرض اندام نداشته باشه. دقت های دیگه هم داشت که توی تک آثارش معلومه.
از نمونه های مسجد های درونگراست. یعنی اگر ما فضای بیرونی و نمای بیرونی مسجد رو ببینیم، تقریبا ما هیچ نمایی نداریم و هیچ چیزی رو هیچ گفتگویی با ما نمی کنه. ولی اون پیچشی که در ورودی مسجد میده و ما رو وارد صحن محدود و کوچک مسجد میکنه و سپس وارد شبستان میشیم، این رو میبینیم که فضای بازی میشه و کاملا فضای مسجد به خود میگیره.
امان از سقف‌هایی که هوش از سر آدم میبرن، از بس هندسه دقیق و مهندسی رنگ و طراحی ویژه‌ای دارن.
از مشخصات معماری سنتی ما و این مسجد توجه به سقف و پوششه، در مقابل اونچه که امروز به نقشه ساختمان و اصطلاحاً به پلان توجه میشه. یعنی شما اگر یک دقتی به برش افقی این مسجد بیاندازید، به این شبستون بیاندازید، چیز خاصی ما تقریباً نمیبینید. ولی اگر سرمون رو بالا بگیریم و پوشش رو هم ببینیم، چه هماهنگی که پوشش با برش افقی ایجاد کرده و چه فضاهایی که حتی در همین فضای محدود چه تقسیم بندی هایی شده که احساس آرامش بده و فضا رو تقطیع بکنه برای فعالیت های مختلف، که اگر کسی فرادا میخوانه بتوانه، اگر قرآن میخوانه بتوانه، و اگر جماعت صف رو به هم نزنه، اگر گفتگویی صورت میگیره در گوشه ای بتونه صورت بگیره.
حسین لورزاده عاشق چای روزه بود. حتی اگه خودش نمیتونست شرکت کنه، توی روزه خانگیشون پیگیری میکرد که حتما چای روزه رو براش ببرن. ندا الهی نوه استاد میگه توی عالم کودکی همه چیز خونه بابا جون برای من جذاب بود، اما عبای ایشون برام چیز دیگه ای بود. میرفتم روی پای بابا جون میشستم و سرمو از آستین عبا بیرون میآوردم. بعدن بابا جون میگفت حالا بذار شعری رو که برات گفتم بخونم. این ندا از عالم بالا رسید، مژده آب است این، لعنت بر یزید. میگفتم بابا جون این چه شعریه برای من گفتی؟ توش یزید داره. میگفت نه، این بهترین شعره.
من بودم و آقای آباد بود و آقای حاج اکبر کاشان. وقتی که ما رفتیم دیدیم که نه، اینا اشتباه کردن، عربا مصری‌ها هم آورده بودن، اونا هم تشخیص نداده بودن. مصری‌ها رو آورده بودن، مصری‌ها گفته بودن این کار ایرانی هست، باز اونا بیان. وقتی که رفتن تو گنبد دیده بودن این بوریونه تنیده به بدن، اینجا این خطا همه جای چیز موریونه. بله، از اون تیکه هاش هم من آورده بودن اینجا برای نمونه. تو ستون بلند از چوب ساج، اینا رو شیش امامیان از هندوستان فرستاده بودن بلند. این دوتا ایرادش فقط این بود که از ایوون بارگاه مخواستیم نگاه کنیم حرمو، اینا تو چشم میزد. ما اون دوتا بلند ها رو ورداشتیم و به عوضش 12 تا دوله که به هم دیگه صفت بپیچی چجوریه، 12 تا از این ترکا دوتا ستون رو ورداشتیم یه دهنش کردیم.
آدم ها یه بار زندگی نمی کنن. به تعداد تأثیر آثارشون روی مخاطب حیات دارن. توی مساجدی که حسین لورزاده ساخته، حس و حال معمار به نمازگزار منتقل میشه. یعنی استاد اینجا با تو بدبستان داره و حرف میزنه. به تو اختیار میده بری همون جایی که حالت خوبه نمازتو بخونی. فضای مسجد انگار مکالمه داره با تو. استاد بدون اینکه دیده بشه با بازی نقش و رنگ کاری میکنه که دلت وصل به بالا بشه.
رسانه دین صدا.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما گرامیان سلام عرض میکنیم و در خدمتتون هستیم با برنامه شمیم احکام. بحثمون در خوردنی ها آشامیدنی ها بود. خوردنی ها آشامیدنی ها هم گسترده است از نظر موضوع، تعدادش خیلی زیاد است، هم مورد ابتلاء همه مردمه. همه افراد بشر غذا میخورن، آب مینوشن، نوشیدنی های دیگر رو استفاده میکنن، از غذاهای گیاهی حیوانی استفاده میکنن و این بخش از فقه و احکام دینی داره یک اهمیت ویژه است. چرا؟ به خاطر اینکه کسی نمیتونه بگه آقا مورد ابتلاء من نیست، من کارش ندارم. ممکنه کسی بگه آقا من زمین کشاورزی و باغ ندارم که احکام مزارعه و مساقات رو بدونم. خب لازمم نیست بدونم. یا یک کسی ممکنه بگه آقا احکام ارث را ما لازمه بدونیم. خب اگر کسی مرد ارثی به ما رسید بهمون دادن سهم ارثمون رو که دادن، اگه ندادن یا خودمون خواستیم تقسیم کنیم بلد نبودیم، یا عالمی رو دعوت میکنیم و یا تقسیم میکنیم. و این فرق داره با یه سری احکامی مثلا احکام نماز. خب وسط نماز که نمیشه از کسی چیزی پرسید، باید اجمالا آدم احکامش رو بداند. یا احکام خوردنی یا آشامیدنی ها، خب کسی ممکنه بگه آقا من کار به اینا ندارم. میگیم آقا شما غذا میخوری یا نه، نوشیدنی استفاده میکنی یا نه؟ میگه بله. میگه خب شما باید بدونی که این حلال است، حرام است، مکروه است، مجاز است، نیست. بنابراین این از جمله مباحثی است که احکامش باید دونسته بشه. اگرم یه وقت برنامه ما با اینکه کوتاه هست تعدادش زیاد شد، بدین جهت است، هم احکام جزئی زیادی داره هم مورد ابتلا است. اما بعضی از مباحث ما خیلی معطل نشدیم و زود ازش گذشتیم.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
در برنامه قبل ما اشاره کردیم که برخی از اجزای حیوانهای حلال گوشت هم حرامه. علاوه بر اینکه حیوان حلال گوشته، یه سری اجزایش، یه سری از قسمتهای بدنش حرامه و نمیتونیم بخوریم. اونا رو اشاره کردیم و به عنوان حکم کلی و شباهت همه اینها. در پرندگان هم بعضی از اینا یافت می شود و اگر بود اونم باز حرامه. اما در ماهی ها یا نیست، یا اگرم پیدا شد حرام نیست. خب این مشخص شد دیگه. و ما یک نکته ای رو اشاره کردیم که این که گفته می شود حرام است، نه این که اگر مثلا در غذامونم پیدا شد، مثلا رفتیم کله پاچه خریدیم، بعد اون نخودک داخل مغز پیدا شد، بگیم خب کلش حرامه، نه از اول باس بر می داشتن. نه. یا اینکه مثلا آبگوش پخته داخلش می بینه که دشول هست، قده هست، چون یکی از چیزای حرام همینه. یا مثلا خدمت شما که عرض کنم اون مغز حرام و اون نخاع کمر داخلش پیدا شد، یا پی پیدا شد، این غذا نجس نیست اولا، چون اصل اونام نجس نیست، ثانیا حرام هم نیست. نگفتن که نجسه، گفتن این خودش حرامه، بس بقیهش اشکال نداره. ممکنه بگه خب تو غذای ما پیدا شد، پیدا بشه. شما مثلا اگه تو غذای خودتون ریگ پیدا کردید، خوردن ریگ چیه؟ حرامه. کسی ریگ نمیخوره، کسی خاک نمیخوره. خب اگر ریگی پیدا کردید، ریگ رو برمیدارید بقیه غذا رو استفاده میکنید، مگر اینکه آلوده باشه. اون بحث بهداشتی مطرح میشود. لذا اینها حرام هست ولی بقیه غذا رو حرام نمیکنه. ممکنه بگید ما بر نداشتیم الانم پیداش نمی کنیم. خب اینم به اصطلاح میگن مستهلک شده توی غذا، یعنی کاملا محو شده، از بین رفته و ناپیدا هست و عرفا نمیگن این داره نخا میخورد و استفاده از اون گوش یا اون آبگوش اشکالی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله.
ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف در این چهین به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام نام،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بعد از بعثت پیغمبر اکرم، پیغمبر اسلام دو شخصیت داره، یک شخصیت خودشه و یک شخصیت وحیه، که اون شخصیت دوم بر شخصیت اول حاکم است و چیره است. آیات بر خود پیغمبر حاکم بود و رهبریش میکرد، خود رسول خدا تحت تأثیر قوی این آیات بود و خودش هم امی بود، میدانستن که هیچ جا درس نخونده. چند روزی، چند ایامی در غار حرا بعد میاد و این آیات رو عرضه میداره. از همونجا درگیری شروع شد. همونطوری که گفتم، قریش برای جلوگیری از این دعوت تمام قواش رو به کار میبره، تمام نیروش رو به کار میاندازه. دو مبارزه اینها شروع کرد، یه مبارزه منفی که کسی نزدیک نشه به پیغمبر خدا و این آیات رو نشنوه، به گوشش نرسد، که اگه میرسید جذب میشد. و خود اونها هم از این جهت از خودشون هم میترسیدن، خود سران، رهبرها، مانند ابو سفیان، مانند ابو جهل، مانند هشام ابن چیز، عتبه ابن ولید، ولید ابن مغیره، که اینایی که سران عرب بودن. و عجیب اینست که در تاریخ داره روز میامدن جوانها و بنده ها و برده ها رو تهدید میکردن، میزدن، زندانی میکردن، حتی که نروند دنبال پیغمبر، که مبادا نزدیک بشن و این آیات، این جاذبه آیات اونها رو بکشه. و خود اینها طاقت نمی آوردن، شب پنهانی می رفتن و این گوشه ها و کنارهای خانه پیغمبر، ابو سفیان پنهان از ابو جهل، ابو جهل پنهان از عتبه، عتبه پنهان از شیبه، اطراف خانه پیغمبر گوششون رو می گذاشتن و تا صبح می نشستن و صدای قرائت رسول خدا رو می شنیدن و بعد می آمدن بیرون. گاهی بر می خوردن تو کوچه ها به هم، خب شما کجا بودی؟ تو کجا بودی؟ اون می گفت تو کجا بودی؟ بعد می گفتن خب ما رفتیم این اشتباه کرد. گفتن دیگه به بچه ها و جوان ها و اینها مطالب رو نگید، که همه اونها گمراه خواهند شد و از دین آبا اجدادی دست خواهند کشید. باز و تعهد هم می کردن دیگه بر نگردن. شب دوم بر می گشتن، شب سوم بر می گشتن. چندین شب که تکرار شد، بالاخره با هم پیمان بستن، سوگند خوردن که دیگه اطراف خانه پیغمبر، خود این سران و قریش حرکت نکنه. پس ملاحظه میکنید که در جو عرب و محیط عرب، بلاغت به منتهای اوجش رسیده بود. بزرگترین شعرا و بلغای عرب و گوینده ها و خطبا همه مصادف بود با اوان بعثت پیغمبر و متمرکز بود در قریش و مکه، و این قرآن در همچه محیطی نازل شد.
همیشه آشنا